أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في العزين أعوام خداه ولعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله حضرتان جلسه مرمول بوده و تحصیل قرار بده و قلوب ما رو با معرفت حضرت معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات و خدای محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از خونم یکی از سرفصل‌های دیگه‌ای که باید بحث بکنیم جمع میکنم مقدماتش فراهم شده، بحث از مبانی حکومت دینیست که آیا ما امری به نام حکومت دینی داریم و ضرورت داره چنین چیزی، یا حکومت دینی ضرورت ندارد و اگر ضروریست محبوبیت حقانیت و مشروعیت یک حکومت دینی به کجا برمی‌گرده. این هم از کلمه سرفصلیست که باید مفصل بهش پرداخت. حالا من در حدی یک جلسه بحث رو جمع میکنم. خب این بحث به اشکال مختلفی میتونه طرح بشه و بخشش در حوزه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و امثال اینها مورد به دقت قرار میگیره. بحثی هم مبانی حکمی و فلسفی، بخشی هم مبانی فقهی است و با بخشهایش هم حتما آشنا هستیم. من از یه زاویه‌ای بعضی از ابعاد این بحث رو طرح میکنم، گرچه کافی نیست برای روشن شدن همه جوانب بحث. بحثم رو برای اینکه زمینش به زمینه آغاز پیدا بشه از نقد یک کتاب شروع می‌کنم. لابد این کتاب رو دیدید، از کتبی است که مورد استناد قرار گرفته. کتاب تحت عنوان از کنم حکمت و حکومت هست که مؤلف او مرحوم دکتر مهدی حائری است که از فیلسوفان شاید ناآشنای معاصر ما در حوزه علمیه‌ام هستند که بعدها هم بخشی از حیاتشون رو در غرب زندگی کردن و اونجا مدرس حکمت و بعضی از علوم دیگر دینی در دانشگاه و اندیشکده های غرب بودن. در این کتاب ایشون مؤکدن بر این که ما چیزی به نام حکومت دینی نداریم و نظریه ولایت فقیه رو نقد میکنن و جایگزین او اندیشه وکالت حکیم رو ارائه میکنن و مقصودشون این هست که نه ادعای ولایت صحیح است، بلکه نوع مدیریت باید بر اساس وکالت باشه نه بر اساس ولایت، و حاکمان باید وکیل عموم مردم باشن، طبقه عموم باشن، و این شکل حکومت معقول و حکیمانه است و این وکالت هم شایسته است که به حکیمان و فیلسوفان عمل تعلق بگیره، یعنی کسانی که در مناصب حکومتی قرار میگیرند و متصدی اداره یک جامعه میشند، باید حکیمان یا به تعبیر دیگه فیلسوفان عمل باشند.
چون میدونید
دانش رو به دو دسته تقسیم میکنن دیگه، دانش های عملی و دانش های نظری. دانش های عملی در حوزه هستی ها و هستی های از کنم تحت تأثیر اختیار انسان هستن، هستی ها و هستی هایی که سرکار با اختیار و اراده انسان دارن، اینها موضوع دانش های عملی هستن، اما از فلسفه عمل و دانش و علوم عملی مثل علوم سیاسی مثلا علم اخلاق و امثال اینها موضوعشون هستی ها و هستی های اختیاری و ارادی انسان هست. راجع به عدالت مثلا بحث میکنن، عدالت از موضوعات از واقعیات نیست که وابسته به اختیار و اراده انسان هست در حوزه اجتماعی. پس بنابراین اگر حالا بر این اساس اگر ما دو دسته دانش داشته باشیم، دسته دانش ها دانش های نظری هستند که از هستی و اصلی هایی که مقدور انسان نیستن بحث میکنن، واقعیات خارج از قدرت انسان، چه از اصل واقعیت اونها بحث بکنن چه از احکام انضمامی اونها بحث بکنن، یعنی چه در حوزه فلسفه چه در حوزه علوم، بحث از هستی ها و اصلی هایی که مقدور انسان نیست در حکمت نظری و علوم نظری بحث میشه و بحث از هستی ها و هستی های مقدور انسان در حوزه حکمت عملی و علوم عملی بحث میشه. معتقدم که حکومتی عقلانی و معقول و شایسته و قابل دفاع هست که متولیان او اولا نسبتشون با مردم نسبت وکالت باشه، بعد وکیل مردم باشن، ولایت بر مردم ندارن بلکه صرفا وکالته، و اون کسانی هم شایستگی وکالت مردم رو در اداره امور اجتماعی و تصدیگری نسبت به حکومت دارن که به اصطلاح اهل عمل باشن و فیلسوفان عمل و حکیمان عمل باشن. پس بنابراین نوع حکومت معقول حکومتی است که از جنس وکالت، اونم وکالت حکیم نه ولایت فقیه. خوبشون یک چین ادعایی رو کردن برای اثبات مدعای خودشون. ببینید بحث از کجا شروع کردن برای اینکه اثبات بکنن که ما چیزی به نام حکومت دینی نداریم و دین و متولیان دین مثل انبیا و در مرحله بعد فقها اینها هیچ اختصاص و امتیازی برای حاکمیت به حکومت ندارن. خلاصه در نقد حکومت دینی که یک نمونش ولایت فقیه هست، ایشون بحث رو از مبانی شروع کردن که سه تا مبنا رو من اینجا اشاره میکنم، بعد وارد بحث های روبنایی تره شدن. بحث اول از معرفت شناسیشون شروع کردن، کتاب آغازش اینجاست، بسم الله الرحمن الرحیم، یک آیه قرآن آوردن که با اون آیه قرآن هدف خودشون رو توضیح میدن که ان اريد الا الاسلام ما استطاع و ما توفیقی الا بالله علی توکلت و الیه انیب، آیه ایست که از قول حضرت شعیب در قرآن ذکر شده. بعدشون بحث از معرفت شناسی شروع میکنن، هستی و هستی از اینجا شروع میکنن، میگن هستی، بحث از هستی و هستی موضوع علومه، یا از اصل واقعیت بحث میکنن یا از احوال و خصوصیات و زمائم و اعراض و عوارض واقعیت بحث میکنن. در فلسفه گویا مثلا از اصل واقعیت بحث میشه، در علوم از لوازم اونها که از این تعریف میکنن به هستی ها. بعد میگن هستی و اصلی غیر مقدور که موضوع علوم نظری است، موضوع حکمت نظری است، همچنین هستی و اصلی های مقدور که موضوع حکمت عملی هستند، اینها معیار صحتشون و معیار حقانیتشون هیچ ربطی به دین نداره. یعنی که یک گزاره در فلسفه یا در ریاضیات یا در فیزیک و سایر علوم یک گزاره صادقی باشد، یک گزاره حقی باشد، هیچ ربطی به دین نداره. و معیار صحت این است که این گزاره گزاره‌ای باشه که با واقعیت ارتباط داشته باشه، به تعبیر حکایت از واقعیت بکنه. در حوزه حکمت عمل هم همینطور، اگر شما در حوزه علم اخلاق یا در حوزه سیاست و کشور دارید، یک گزارهایی دارید، یک علومی دانشهایی دارید، اینا معیار صحتشون هیچ ربطی به دین نداره. نکته اول، صحت و صوم علوم به معنی حکایتگری اونها از واقع هست و این هم ربطی به دین یا عدم دینداری مردم نداره، دین در اون دخالتی نداره. راه رسیدن به این که این علم علم صحیحی است یا نه، راه اکتشاف واقعیت، این هم باز به نظر ایشون بخوام میگن هیچ ربطی به دین نداره. انعاد میکنید، یعنی چرا دین در این هم دخالتی ندارد که این گزاره صحیح است یا نیست؟ صدق و کذب گزاره ها و قضایا برمیگرده به ضرورت عرض کنم منطقی و ضرورت مثلا حالا اضافه میکنن ریاضی و امثال اینها. این ضرورت ها که یه گزاره مطابق با واقع است یا واقع نیست، فرض کنید شما یه گزاره در فلسفه دارید که مثلا وجود اصیل است یا ماهیت، یه گزاره‌ای در ریاضیات دارید، در فیزیک دارید، این که این گزاره مطابق با واقع باشد یا نباشد، صحیح باشد یا نباشد، ربطی به دین نداره. یک معیار صحتی داره، اون معیار صحت اگر درش بود صحیح است، اگر نبود صحیح نیست. احرازش هم از طریق دین واقع نمیشه. یعنی ما وقتی میخوام اثبات بکنیم که یک مثلا معادله صحیح است یا غلط است، نمیگم که به دین استناد بکنیم، که اثبات صحت و بطلانش منوط به این است که شما به مثلا ضرورت منطقی اثبات بکنید که این ادعای فلسفی صحیح است یا غلط است. برابر این عرض بکنید، اون چه که ایشون برش تکیه کردن اینه که ما یک علومی داریم، این علوم دو دسته هستن، بخشی از اصل هستی ها بحث میکنن، بخشی از لوازم و خصوصیات بحث میکنن، و در یک تقسیم بندی دیگه این واقعیاتی که از اونها بحث میکنیم یا مقدورن یا غیر مقدور. اگر مقدور باشن موضوع حکمت و علوم عملی هم، اگر غیر مقدور انسان باشن موضوع حکمت نظری و علوم نظری هم. خب در موضوع علوم نظری خیلی واضحه که هیچ وقت اثبات یک گزاره در ریاضیات یا در علوم زیستی و امثال اینها منوط به تبعیت از دین و امثال اینها نیست، و شما به اثبات صحت یک گزاره ریاضی هیچ وقت به نقل تکیه نمی کنید که حالا مثلا فلان آیه یا فلان روایت این گزاره ریاضی رو اثبات میکنه یا نقل میکنه. در فلسفه هم این کار رو نمی کنن، در سایر علوم نظری هم این کار نمی کنن. شما میخوام بگن علوم عملی هم مثل علوم نظری، علوم عملی هم بحث در اون از واقعیت، از متا واقعیتی که موضوع بحث در علوم عملی است، واقعیت مقدور انسان در علم اخلاق، در سیاست، در اقتصاد، در امثال اینجور رشته ها، شما از واقعیت هایی که تحت اختیار انسانه و مقدور انسان هست بحث میکنید. همینطوری که در علوم نظری شما میگید ما از یه بدیهیاتی شروع میکنیم، از اصول متعارفی شروع میکنیم، بعد نتیجه گیری میکنیم و اثبات میکنیم یک مطلب رو، در علوم عملی هم همینطوره. بنابراین نه معیار صحت علوم برمیگرده به دین و نه روش اثبات صحت یا بطلان یک نظریه یا گزاره یا فرضیه ربطی به دین داره. بنابراین به تعبیر دیگر دانش های ما مطلقا در صحت و بطلان خودشون، در صحت و کذب خودشون هیچ ارتباطی با تبعیت از دین یا عدم تبعیت از دین ندارد. علوم اهم از علوم نظری و عملی معیار صحتشون و بشه اثبات صحت یا عدم صحتشون دینی و غیر دینی ندارد. این نکته اول. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ما علم دینی و غیر دینی نداریم. عنایت می‌فرمایید معرفت ها هم از معرفت های عملی و نظری، هم از فلسفه و علوم، اینها هیچ کدوم ربطی به دین ندارن. اینها از یه مبادی خاص خودشون تبعیت میکنن و روش های خاص خودشون رو دارن و برای اثبات صحت یا بطلان اونها ما از دین استفاده نمی‌کنیم، استناد به دین نمی‌کنیم. خب ببینید این اصل معرفت شناختی است. این اصل معرفت شناختی روشون به معنی مبنا برای انکار حکومت دینی و اینکه اداره جامعه ارتباطی با دین نداره و برای انکار ولایت فقیه ازش استفاده کردن. ابتدا هم به نظر میاد ارتباطی بین این عرض کنن بحث و بحث حکومت دینی یا ولایت فقیه نیست. حالا شما علومتون دست من طبقه بندی میشن به علوم عملی و نظری، بعد فرض بکنید معیار صحت در علوم ربطی به فرض کنید تبعیت از دین نداره، اینا چه ربطی داره به حکومت دینی و اینکه فقیه حق حاکمیت دارد یا نه؟ حکومت و مدیریت جامعه از جنس وکالت باید باشه، اونم متعلق به حکیم و فیلسوف عمل، کسی که آشنای با علوم عملی است. این ابتدا هم به نظر میاد مرتبط نیست، ولی حالا بعد خواهید دید که چجوری از این نتیجه گیری میکنن. مقدمه دومی که ایشون مطرح کردن در واقع بحثی است در حوزه جامعه شناسی و شاید هم به مبانی جامعه شناسی برگرده. اونجا در این مقدمه دوم هم ایشون میگن که انسان ها دارای زندگی اجتماعی هستن، غیر از اینکه یک حوزه زندگی خصوصی و فردی دارن یه زندگی جمعی دارن که در اون زندگی جمعی با هم همفکری میکنن، همکاری میکنن، همدلی میکنن، دغدغه های مشترک دارن و برای تأمین اون دغدغه های مشترک با هم همفکری و همکاری میکنن. فرض مثلا برای ایجاد امنیت در مقابل مخاطرات طبیعی، برای رسیدن به یه بهره‌وری بیشتر از طبیعت با همدیگه همفکری و همکاری و طبیعتا همدلی میکنن. این دغدغه های مشترک موجب پیدایش جامعه شده. میگن اون دغدغه های مشترکی که ما انسان ها رو که انوی اصلی رو که حالا نمیدونم از کجا هم ناشی میشه که گویا انسان مثل بقیه حیوان ها زندگی میکرده، اون چه انسان ها رو دور هم جمع کرده یه سلسله نیازهای مشترکی بوده که این نیازهای مشترک موجب شکل‌گیری حیات اجتماعی بشر شده که انمون نیازهای اجتماعی هم باز ربطی به دین ندارن، و یک سلسله نیازهای طبیعی و نیازهای انسانی داریم که اون نیازهای انسانی مجمع منشأ پیدایش جامعه است. مردم دور هم جمع شدن و طبیعتاً زندگی اجتماعی در یک مراحل تاریخی هم پیچیده‌تر شده هم بارده‌تر شده و نظریات پیچیده‌تری ابراز شده، اعمال شده برای اداره جامعه. نه اصل تشکل جامعه رفتی بدین داره، یعنی انبیا نبودن که مردم رو دور هم جمع کردن، مردم خودشون برای حل نیازمندی هاشون دور هم جمع شدن. اون نیازمندی ها نیازمندی هایی نیست که مربوط به دین باشد، این نیازمندی های طبیعی داشتن. برای تأمین این نیازمندی ها یه راه حلایی رو پیشنهاد دادن و این راه حلا دائما بهبود پیدا کرده، اصلاح شده و نظریه هایی که برای اداره جامعه اداره می شده این نظریه ها گسترش پیدا کرده، بسط پیدا کرده، دقیق تر شده. فرض کنید آخرین مدل و بهترین الگویی که برای مثلا اداره جامعه بشری ارائه شده الگوی از کنم اداره دموکراتیک جامعه است، یعنی همکاری مردم و شکل گیری جامعه بر اساس تمایلات عمومی و آراء عمومی و امثاله است. خب یه موقعی مثلا فرض کنید فیلسوفان اجتماعی وقتی میخواستن جامعه رو طراحی بکنن به نظرشون میامده جامعه مثل یه ارگانیزم مثل بدن یک انسان که این بدن رأس داره و اعضای متفاوتی داره و طبیعتاً پیداست رأس انسان نسبت به بقیه مقدم فرماندهی اعضا و جوارح انسان مثلا از طریق این عضو انجام میگیره. جامعه رو منجوری میدیدن، لذا برای جامعه رأس و رئیس قائل بودن، میگفتن یه عده طبیعتاً خصلت ریاست دارن، یه عده طبیعتاً خصلت رعیت بودن دارن. این از این نظریاتی که در دورانهای قدیم بوده تا به تدریج اندیشه بشر روش پیدا کرده در تعاملاتی که اتفاق افتاده رسیدن به این نظریات جامعه تر و بهتر. این هم مقدمه دوم که در واقع در این مقدمه دوم ادعا شده که جامعه محصول ارتباط انسان هاست، این ارتباط انسان ها ناشی از یک سلسله ضرورت های انسانی است و اداره جامعه هم به صورت طبیعی با تجارب تاریخی به هم افزای بشر انجام می شده و این تجارب به هم افزای تاریخی دائما وجود می شده که این شیوه های اداره اصلاح بشن، بهتر بشن و به مدل ها و نمونه های بهتر و تحلیل های بهتری از جامعه و روش اداره جامعه برسید. این هم مقدمه این دور. حالا از کنه مفصل کتاب من خلاصه می کنم. مقدمه سومی که ایشون ازش استفاده میکنن این است که انسان ها وقتی در یک محیط طبیعی زندگی میکنن به طور طبیعی حق و حاکمیت بر محیط زیست دارن و این حق حقی نیست که کسی برای انسان قرار داده شده باشه یا جعل شده باشه. این حق قرار دادی به جعلی نیست، حق طبیعی است. به طور طبیعی انسان حق دارد که بر این محیط زیستی که در زندگی میکنه حکومت داشته باشه، تصرف بکنه و متناسب با میل و اراده خودش و متناسب با مصلحت و محاسبات و عقلانیت خودش این محیط رو سامان بده. خب یه موقع یه انسان به تنهایی در یه محیط زیست زندگی میکنه، خب طبیعیست، این حق طبیعی شخصی اوست که معین میکنه که چجوری این محیط رو سامان بده برای تأمین نیازهای خودش. ولی یه موقعی انسان ها به صورت جمعی زندگی میکنن، اونجایی که به صورت جمعی زندگی میکنن این حق حاکمیت بر محیط زیست میشود یه حق مشاع، حقی نیست که مختص به یک نفر باشه. وقتی فرض کنید مثلا یه مجموعی با هم در یک محیط طبیعی زندگی میکنن، با هم حق دارن از این محیط بهره مند باشن و به کأنه به یه تعبیر ملک مشاع اوناست. چطور چند نفر که با هم یه شرکت تأسیس میکنن میشه ملک مشاع مشترک اونها، چند نفری که یه مال به ارث بهشون میرسه میشه ملک مشاع اونها. کأنه این محیط زیستی که مردم به صورت جمعی، انسان ها به صورت جمعی در اونجا زندگی میکنن یه محیط زیستی است که نسبت به یک حق مشاع پیدا میکنن و حق حاکمیت بر این محیط زیست یک حق مشاع و این حق مشاع رو با هم دیگه باید اعمال کنن. و مثلا ممکنه طریق اعمالش هم از طریق اکثریت باشه. فرض کنید توی جامعه وقتی با هم زندگی میکنیم این که چه شیوهی باید برای اداره جامعه وجود داشته باشه اگر تونستیم یه اجماع پیدا بکنیم با هم دیگه همراه بشیم و الا اون مثلا شیوهی که مورد نظر اکثریت است این شیوه شیوه معقولی است. پس بنابراین حقوق از کنم طبیعی که پیدا میشه، این حقوق اجتماعی که پیدا میشه ریشه در حقوق طبیعی داره. انسان ها به صورت طبیعی حق دارن، حق حاکمیت دارن، محیط زیست خودشون دارن و وقتی دور هم جمع شدن این طبیعتاً تبدیل میشه به حق مشاع که میدونیم این حق طبیعی مبنای حقوق در دستگاه مادی است دیگه. حقوق مدرن هم ریشش در حق طبیعی است. حالا خود این که اصلا این معقول است معقول نیست، این از کجا ادعا شده؟ حالا ادعاست دیگه. حالا ما قبلا یه دور بحث کردیم که حق بدون اله تعریف نمیشه. شما اگر اله رو بردارید حقی قابل تعریف نیست. نمیخوام رو تکرار کنم. پس ببینید این سه تا مقدمه رو نهایت بکنید. یه مقدمه در واقع است در حوزه مبانی حقوق هست، یه مقدمه در حوزه جامعه شناسی یا مبانی جامعه شناسی است، یکم در حوزه معرفت شناسی است. از این سه مقدمه نتیجه گیری میکنم که بنابراین حاکمیت ربطی به دین نداره. چرا؟ چون ببینید مردمی که دور هم جمع شدن، دور هم جمع شدنشون برای حل نیازمندی های طبیعیشون بود. راه حلایی که ارائه میکنن یه راه حلایی است که با عرض کنم عقلانیت جمعی و از طریق تجارب هم افزا در طول تاریخ ارائه میشه و علومی که به کار میگیرن برای اداره جامعه علومی است که صحت و بطلانش هیچ ربطی به دین نداره. بنابراین علومی که مبنای اداره جامعه هستن و واقعیت ها رو برای ما توضیح میدن، ما از طریق اون واقعیت ها به تشخیص راه صحیح اداره جامعه میرسیم. این علوم که مربوط به دین نیستن. ابراز و انگیزه هایی هم که ما در شکل دهی جامعه و بهینه اجتماعی داریم، این هم که باز ربطی به دین نداره، این هم توی دستگاه دیگری شکل میگیرن. و حقانیت تصمیم گیری ها هم که باز ربطی به دین نداره، یعنی حقوق بازگشت به حق طبیعی میکنه. ضرورت هایی که موجب پیدایش جامعه است یک ضرورت های انسانی است، ربطی به دین نداره. علومی هم که با او جامعه اداره می شود علومی است که ربطی به دین نداره. شما اگر اینا رو قبول کردید طبیعتاً برای اداره جامعه به چه دلیل میگید که مثلا یک فقیه امتیاز و خصوصیت داره برای سرپرستی جامعه؟ مگر جامعه با علم دینی اداره می شود؟ به تعبیر دیگه مگر علوم عمل ربطی به دین دارن، ربطی به فقه دارن؟ فقه یه علومی است که مربوط به باید و نباید ها در حوزه پرستش انسان نسبت به خدای متعال هست. اون چه که باش جامعه رو اداره میکنید شما با علومی است که حاصل تلاش نظری و تلاش از کنم علمی و شرع هست و ربطی با هم دیگه ندارن. امتیازی نداره فقیه تو این نگاه برای اداره. چرا؟ به خاطر اینکه علومی که با او جامعه اداره میشود که ربطی به فقه نداره، سعد و بطلانش هم که ربط به دین نداره. این علوم علومی هستن که نه در پیدایششون نه در صحتشون تحت تأثیر دین نیستن. صحیح بودن یه دانش مربوط به دینی بودنش نیست. و جامعه هم که تحت تعلیم و هدایت انبیا شکل نگرفته، که بشر برای حل نیازمندی های طبیعی خودش جامعه رو شکل داده و در راه حلایی هم که برای اداره جامعه ارائه میکرده که انبیا موجودیت نداشتن، خود عقلانیت بشر و تجارب همسایه بشر نیاره ایجاد کرده. حقی هم که پیدا میشود و بر اساس اون حقوق باید جامعه ارز کنم اداره بشود، این هم باز ربطی به دین نداره. حقوق طبیعی است که اعمالش هم مثلا از طریق قراردادهای اجتماعی واقع بشه، بهترین راه اعمالش قرارداد اجتماعی است. خب اگر شما این موانی رو قبول کردید ممکنه یک چنین لوازمی هم واقعا داشته باشه دیگه. یعنی اگه شما گفتید علم و معرفت بشر مطلقا دینی و غیر دینی ندارد، معرفت چه علوم عملی چه علوم نظری اگر ارتباط با واقع داشت و حکایت از واقعیت میکرد صحیح است، اگر حکایت نمیکرد باطل است و حکایتگری و عدم حکایتگری هم ربطی به دین نداره، مستقل از دین هست، اگر این رو ادعا کردید و اگر باز جامعه و اهداف تشکیل حیات اجتماعی بشر رو مستقل از دین دیدید و سازوکارهایی که ما برای اداره جامعه به دست میاریم باز مستقل از دین تلقی کردید، اگر حقوق اجتماعی رو پایگاهش رو مستقل از دین تعریف کردید، به دو سکومت دینی بیمعنی هست. مردم یک حق طبیعی حاکمیت در محیط زیست دارن. حالا فرض کنید تشخیص میدن و به این نقطه میرسن که جامعه خودشون مثلا به یک شیوه خاصی اداره بکنن، فرض کنید به شکل جامعه های دموکراتیک اداره بکنن، یا نه نظام سلطنتی رو ترجیح میدن. خب این مربوط به حقوق طبیعی مردم و مردم خودشون حق دارن نوع زیست خودشون رو انتخاب بکنن و این مردم هستن که حق دارن شخصی رو به عنوان کسی که حاکم باشد و تصمیم گیر باشه معین بکنن. اگر شما گفتید همه اونها برمیگرده به حقوق طبیعی، خب مردم حقوق طبیعی خودشون رو دارن اعمال میکنن در ایجاد حاکمیت و نوع حاکمیت و ساختارهای حاکمیتی به حکومت و این از حقوق خود اونهاست. اونا حق دارن که تصمیم بگیرن، بنابراین اونا حق دارن یه ساختار حکومتی رو انتخاب بکنن، بعدم حق دارن هیچ آدمهایی رو برای این مناسب تصدی این مناسب انتخاب کنن. حالا یه مکانیزمهای اجتماعی پیدا میشه برای اینکه مثلا فرض بکنید مدیران جامعه تعیین بشن، نصب بشن، یا فرض کنید یک مکانیزمی وجود داره برای اینکه جامعه تصمیم بگیره برای ساختار حکومتی رو که میپسندد. فرض کنید مثلا یه ساختاری رو در کشور ما مردم انتخاب کردن تحت عنوان جمهوری اسلامی به تو قانون اساسی به تصویب رسوندن، به یه مکانیزم خاصی اراده های اجتماعی رو انتخاب کرد. پس اگر شما حق حاکمیت رو که نوع حاکمیت رو برگردونید به حق طبیعی انسان ها، انسان ها به طور طبیعی حق دارن خودشون تصمیم بگیرن که چه نوعی زندگی بکنن، چه کسانی بر اونها حاکم باشن، این حق طبیعی رو به یه شیوه اعمال میکنن. وقتی اعمال کردن یک حاکمیت مشروع اجتماعی شکل میگیره، مشروعیت اجتماعی حکومت منوط به این است که بازگشت به اراده عمومی بکنه و مردم در اعمال حق حاکمیتی که دارن به اون شیوه و روش برسن. حالا یا اجماع بشه یا از یه نوع از طریق قرارداد اجتماعی که اکثریت در اون رو تصمیم گیرند دست اعمال بشه. پس بنابراین ببینید که ما چه نوع حکومتی داشته باشیم این ربطی به دین نداره که مردم اصلا تصمیم میگیرن، حق حاکمیت طبیعی اوناست، این حق حاکمیت رو اعمال میکنن، در اعمال کردنش هم یک مسیرهایی رو معین میکنن که از چه مسیری ما نوع حکومت خودمون انتخاب کنیم. یا فرض کنید حتی بعد از اینکه ساختار حکومت شکل گرفته برای ریل گذاری و حرکت اجتماعی قانون گذاری ها باز تصمیم میگیرن که چجوری قانون گذاری بکنیم. خود مردم هستن که حق دارن شیوه زندگی خودشون رو انتخاب بکنن. برای اینکه این شیوه محقق بشه و عملیاتی بشه یه مسیرهایی براش در نظر گرفته میشه. فرض کنید مثلا یه نمایندگانی هستن، مردم اونا رو انتخاب میکنن، اونا میشینن برای حل معضلات اجتماعی، برای تأمین نیازمندی های اجتماعی قانون گذاری میکنن، ریل گذاری میکنن، اراده اجتماعی در اون ریل حرکت میکنن، روابطی رو که اراده ها باید در اون حرکت کنن ساختارها رو طراحی میکنن. پس بنابراین ببینید اداره زندگی ما بخشش برمیگرده به حوزه علوم، اونجا جای اظهار نظر و تصمیم و رأی نیست. یعنی ما میخوایم واقعیت‌های اقتصادی جامعه رو بفهمیم که با رأی نمیشه بفهمیم که واقعیت اقتصادی جامعه چیست. میخوایم مناسبات طبیعی رو در عالم بفهمیم، میخوایم یه برجی بسازیم، خونه بسازیم، میخوایم قواعدی که برای ساختن یک بنای مستحکم لازم است اون قواعد رو به دست بیاریم، اینا که رفتی به آرای مردم نداره، این از طریق علوم به دست میاد. بخشی از تنظیمات اجتماعی هم که بر اساس حقوق اجتماعی است، اونم که بازگشت به حق طبیعی میکنه. اهداف اجتماعی هم که بازگشت به ضرورت هایی میکنه که مردم رو دور هم جمع کرده و برای اون جامعه تشکیل دادن. پس بنابراین بگید اگر شما این مبانی رو قبول کنید، بگید علوم که ربطی به دین ندارن، بشر خودش بر اساس معیارهایی که در اختیار داره دانش‌های مورد نیازش رو تولید میکنه و ادیان الهی و هدایت‌های الهی هم هیچ ربطی به این نداره، این که علم بخشی از زندگی ما که بر اساس قواعد علمی تدبیر می‌شود اونا که ربطی به دین نداره. الان هم همینطوری است دیگه، الان شما برای ساختن بنا که به دین رجوع نمی‌کنید، برای عرض کنم برای سلامت خودتون که به دین رجوع نمی‌کنید، دانش‌ها دارن داده می‌کنن. و پس بنابراین بخشی از زندگی ما به علوم اداره میشه، بخشش هم که مربوط به تصمیم گیری انسان ها و انتخاب انسان هاست اون بخش هم که بر اساس حقوق طبیعی شکل میگیره. جای دین این وسط کجاست؟ مردم حق دارن نوع حکومت و حاکمان خودشون رو معین بکنن و به اونا حق حاکمیت بدن. شما از این تعبیر میکنید به توکید، اونا رو وکیل میکنید. درسته؟ اگه بخواییم با ادبیات فقهی حرف بزن. خب چه شخصی و شایسته است که برای تصدی اداره جامعه انتخاب بکنن؟ خب طبیعی است کسی که آگاهی برای اداره اون مناسبات اجتماعی رو داشته باشه. چه کسانی چه آگاهی لازم است؟ حکمت‌های عملی. اون کسانی که حکمت‌های عملی رو میدانن شایسته است که مدیر جامعه بشن. درسته؟ بنابراین حکومت معقول حکومت حکیمان است، اونم از جنس وکالته، نه حکومت فقیهان و جنس ولایت. بحث ولایت فقیه نیست، بحث حکومت صحیح و معقول و مشروع اجتماعی حکومتی است که از جنس وکالت حکیمان باشه. خب این اقدام طبیعتا ما هم باید در همین حوزه ها مبانی از کنم صحیح دیگری رو انتخاب بکنیم تا بتوانیم حکومت دینی رو اثبات بکنیم. خب در قدم اول در بحث معرفت شناسی ما گمانمون این است که این بنیان باطلی است که از اول آدم بگه آقا فهم یعنی درک مطابق با واقع، این هم هیچ ربطی به دین نداره، بلکه قبلا در مباحثی که عرض کردیم اینه که ما ارادمون وقتی وارد عمل میشه این اراده در جهتگیری و در عمل دارای حدود و اختیاراتی است و میتواند باطل عمل کنه، میتواند حق عمل کنه. اینو در بحث پرستش توضیح دادیم دیگه که انسان دارای اختیاره ولی مجبور نیست، ولی میتواند یکی از این دو سبک رو انتخاب بکنه، یا اختیار میکنه پرستش خدای متعال، یا اختیار میکنه اعراض از پرستش خدای متعال رو که مبتلا میشه به پرستش طواغیت و شیاطین و اینها، مخیر است بین این دو پرستش و هر کدوم لوازم میدارن. اگر پرستش خدای متعال رو انتخاب کرد تحت ولایت خدای متعال قرار میگیره، میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، و اگر پرستش دنیا را انتخاب کرد و پرستش نفس را انتخاب کرد و اعراض از پرستش کرد، باز هم پرستش میکند اما پرستش شیطان و اولیاء طاغوت رو میکنه. بعد میشه والذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجون هم من النور الی الظلمات. اینجا ما اینو توضیح دادیم که این امر اختصاص به اعمال ظاهری انسان نداره، هر کجا که اراده انسان عمل میکند از این قاعده مستثنا نیست، یا خدا رو بندگی میکنه یا از بندگی خدا متعال اعراض میکنه. در حوزه فهم هم دقیقا همینطوری است، هیچ استثنایی نداره. یعنی انسان وقتی شروع میکنه به فهمیدن جهان و فهمیدن عالم و فهمیدن واقعیات همینجوری عمل میکنه، یا حقایق رو نورانی میفهمد یا ظلمانی، یا شیطانی میفهمد یا رحمانی، یا وقتی میفهمد در دستگاه انبیاء الهی میفهمد یا در دستگاه شیاطین میفهمد. به این هیچ استثناء بردار هم نیست، هر کجای اختیار انسان عمل میکنه. یه جایی ممکنه بگید اختیار انسان دخالتش محدوده یا میل صرف میکنه، اونجا نه، اونجا ممکنه بگید که اراده حضرت حق بر ما حاکمه و ما خیلی اختیار حرکت نداره. اونجایی که اراده الهی بر ما حاکمه اونجا اراده ما قهرن تحت اراده حضرت حق عمل میکنه و به یه معنا ثواب و حقه. ولی از اونجایی که ما اختیارمون آغاز میشه و ما شروع میکنیم تلاش کردن، از اونجا اختیار انسان میتواند حتی در حوزه فهم، در حوزه سنجش، در حوزه تولید اطلاع و علم میتواند حق و باطل عمل بکنه. اگر اون مبنا رو اونجا پذیرفته باشی، اقتضای اون مبنا در معرفت شناسی این است که معرفت های انسان به دو دسته تقسیم میشن، معرفت های حق و باطل. باز اونجا هست کردیم یه نکته رو، انسان وقتی شروع میکنه اراده کردن و تصمیم گرفتن در خلأ نیست، در یک فضای اجتماعی قرار داره. انسان اختیار میکنه جامعه خود رو، وقتی اختیار کرد جامعه خود رو متناسب با اون بستر اجتماعی میاندیشه و تحت تأثیر اون بستر اجتماعی میاندیشه و باز به تعبیر دقیق تر انسان ها وقتی عقل جمعی هم پیدا میکنن این عقل جمعی هم از این قاعده خارج نیست. وقتی انسان ها مجتمعا میفهمن که خیلی این علوم علومی هستن که فرد که تولید نمیکنه جامعه اینا رو تولید میکنه، این علومی که تولید اجتماعی است و محصول جامعه است، این هم میتونه اراده اجتماعی وقتی عمل میکنن، وقتی با هم دیگه همکاری میکنن برای تولید یک معرفت و دانش، اونجا هم یا تحت ولایت نور عمل میکنن یا ظلمن، یا بندگی میکنن یا شیطان، از این دو حال خارج نیست. یعنی اینجور نیست که انسان وقتی شروع میکند به فهم حتما اونجا بندگی راه نداره، هر کاری میکنه کار ثوابش، اینطوری نیست. انسان وقتی شروع به فهمیدن هم میکنه داره عمل میکنه، هر کجای انسان عمل میکنه از این قاعده مستثنا نیست. اگر فهم و معرفت نوعی عمل ارادی انسانه، از این قاعده مستثنا نیست. چه اونجایی که شخص داره فکر میکنه، چه اونجایی که دانش اجتماعی شکل میگیره، بستر گمانه و گزینش و پردازش جامعه است، یک گمان زنی و گزینش و پردازش اجتماعی شکل میگیره و دانش تولید میشه، از دو حال خارج نیست، یا حفظ یا باطل، یا نورانیست یا ظلمانی. قبلا البته عرض کردیم نمیخوایم فیکس کنیم بگیم یا 100% حق یا 100% باطل، نه، ما آدم ها اینطور نیست که معصوم باشیم 100% حق عمل بکنیم. اونایی هم که حق عمل میکنیم اخلاص نداریم، یه جاهایی عملمون خالی از اخلاصه. اونور هم کفر محض جز اومده نار نداریم، اونا هم وقتی شروع میکنن کار کردن بالاخره یه لایه‌هایی از حق در فعلشون حضور داره. بنابراین نمیخوام بگم حتما دو طرف طیف داریم، سیاه و سفید، نه، میانه هم داره، ولی بالاخره جهتگیری داره، حق و باطل داره. اینطور نیست که معرفت آقا کشف واقع است، کشف واقع هم بحث از هستی و هستی است، بحث از هستی و هستی هم ربطی به دین نداره، صحتش هم ربطی به از کنم وحی نداره، صحتش هم با ضرورت های منطقی و ریاضی مثلا استفاده میشه، نه، اینجوری نیست. بلکه معرفت ما وقتی شکل میگیره یا ظلمانی یا نورانی، ما جهان را یا مؤمنانه میفهمیم یا کافرانه. از کنم از اونجا که اختیار ما شروع میشه بحث میکنیم، به خصوص علوم وقتی پیچیده میشن، دانش های پیچیده دانش هایی هستن که اراده انسانی داره تولیدش میکنه. یه موقع بحث ادراکات بسیار ساده و طبیعی است که ما در اونجا اختیارمون سهمش کمه، صفر نیست ولی کمه. مثل اینکه شما فرض بکنید لمس میکنید یک جسمی رو، بعد میگید این جسم نرم است یا زبر است، یا مثلا دستتون رو در یک شرایط طبیعی قرار میدید، میگید مثلا این آب گرمه یا این آب سرد، احساس از کنم لطافت یا احساس خشونت، احساس سردی یا احساس گرمی، اینا ممکنه اراده شما درش خیلی دخیل نباشه. همینجا هم اراده صفر نیست. ببینید ممکنه یه مرتاض ریاضت بکشه دستشو در آب 100 درجه در حال جوشیدن هم بکنه، دست بکنه تو آبی که داره میجوشه و بعد این همین فیزیک جسمش هم تحت تأثیر قرار نگیره. درسته؟ اینجور نیست که اختیار انسان اونجا صفر نقشش، ولی اختیار ما در اونجا خیلی فعال نیست. معمولا ما در این امور ارادمون خیلی اثر نداره در کیف فهممون. اینجا رو من نمیخوام بگم فهم دینی و غیر دینی داره، ولی از اونجایی که اراده ما شروع میکنه کار کردن و دانش که این نیست، دانش اونجایی پیدا میشه که شما علوم پیچیده درست میکنید. یک فرض کنید فیلسوف فیزیک نظریه فلسفی در باب رفتار ماده میده، بعد همه عالم رو بخواد به اون مقنن کنه. یا فرض بکنید یک فیلسوف در باب هستی شناسی نظر میده، فرض کنید یه فلسفه‌ای میاد جهان رو بر پای ماهیت تبدیل میکنه و یه دستگاه عظیم فلسفی درست میکنه. این فیلسوف که داره این دستگاه پیچیده فلسفی رو درست میکنه اختیارش حضور داره. یا یه فیلسوف مادی یه دستگاه فلسفی مادی برای اثبات استغنای جهان درست میکنه. اینجا که شما نمیتونید بگید اراده این فیلسوف دخیل نیست. اینجا با اراده خودش دارد میفهمد، یعنی فهم همه زوایش تو بیرون ما بر نمیگرده که ما صرفا یه دستگاهی هستیم که جهان در ما منعکس میشود. نفه فهم ما بسیار پیچیده داره تو مسیر و مدار فهم ما و مراحل فهم ما و فرایند پیچیده فهم ما. اراده ما حضور داره و اراده هر کجا حضور پیدا کرد حق و باطل معنیدار میشه، پرستش حق و پرستش باطل راه پیدا میکنه، طغیان و عبودیت راه پیدا میکنه. بنابراین یک دانشمند، یک فیلسوف ممکن است جهان را اون موضوعی که میشناسد مؤمنانه بفهمد، ممکن است کافرانه بفهمد. این دو نوع فهم. اگر اینجوری شد، این که از اول میگید آقا بسم الله الرحمن الرحیم هستی و هستی، بحث از هستی و هستی مقدور کار حکمت و علوم عملی است، بحث از هستی و هستی غیر مقدور کار حکمت و علوم نظر است، قبول کردیم، تقبل الله، فرض میکنیم قبول کردیم، این تقسیم بندی ارسطویی رو ما قبول کردیم، با شما پیش آمدیم، صحت فهم تابع ضرورت منطقی و ریاضی. کی گفته این رو؟ صحت فهم تابع عمل کرده اراده انسانه و اراده انسان یا باطل عمل میکنه یا هم ما جهان را یا مؤمنانه میفهمیم یا کافرانه. کی گفت فهم واقع همیشه حق است؟ ما با واقعیت که مواجه میشیم یا میخوایم شیطنت کنیم جهان را ظلمانی میفهمیم برای اینکه میخوایم اقدام ظلمانی در جهان بکنیم، یا جهان را نورانی میفهمیم برای اینکه میخوایم بندگی بکنیم. کی گفت فهم از جهان تو همین قدم اول ربطی به دین نداره؟ چرا؟ اتفاقا دین آمده فهم ما از جهان رو هم تصحیح کنه، حتی فهم ریاضی ما رو از جهان. ما وقتی میخوایم یک نسبت‌های ریاضی برقرار بکنیم و بر اساس این نسبت‌های ریاضی تصرف بکنیم در جامعه، یا تصرف بکنیم در موضوعات طبیعی، یا تصرف بکنیم در فیزیک انسان، یه نسخه میخوایم بر از در سلامت انسان بنویسه، این نسبت هایی که از ذرائع فنی که معرفی میکنیم، عواملی که معرفی میکنیم، نسبت هایی که بین اینا معرفی میکنیم، این نسبت ها کی میگه این نسبت ها رفتی به دین نداره؟ دین نیامده اینا رو هدایت بکنه. چه دلیل؟ از اول چه کسی گفته که اینها رو از حوزه دین خارج کنید؟ اگر شما اینو عرض بکنید، اگر شما در یک حوزه حقانیت و صحت رو از دین جدا کردید، دین در اون حوزه دخالت دیگه نمی کنید. اگر شما گفتید این که سلامت و عدم سلامت انسان یک امر واقعی است، ما در معرفت شناسی هم باید به این واقع برسیم، یه جورم بیشتر نیست، علم صحیحه که بیشتر نیست، در این صورت دیگه دین چه دخالتی میتواند بکند در سلامت انسان؟ پیداست معادله سلامت، امور سلامت، بیماری کاملا روشن، ربطی به دین نداره. در حالی که فهم ما از سلامت و بیماری و فرمولهایی که برای حل آسیب ارائه میکنیم، اینا فهم ماست. فهم ما یه نسبتی با واقعیت داره، بیگانه با واقعیت نیست، اما اینطور نیست که تمام مطلب واقعیته و فهم ما فقط تابع واقعیت شکل میده، اینجوری نیست. یه طرف واقعیته و یک طرف اراده من، البته نه فقط اراده من، نظام اراده هایی که ما در زندگی میکنیم سهمی هم مال اراده من، اراده اجتماعی هست، اراده انسان هست. چون مثلا یه دوره در طب گیاهی، طب سنتی رایج، به اصطلاح رایج طب سنتی حاکم بود، اونجا هم تعریف از سلامت انسان میکردن، تعریف از بیماری میکردن، تعریف از تعادل از کنم فیزیکی انسان میکردن، تعریف از تعادل مایعات میکردن، ولی برای اساس محاسبات دیگه. الان هم این کارو میکنن، هر دو هم نتیجه عملی میگرفتن، کدام درسته؟ بفرمایید. هر دو هم معطوف به عمل بوده، هر دو هم درمان میکنه، الان هر دو همزمان درمان میکنه. یکی وقتی یک بحث از تعادل مایعات بدن میکنه، بحث از ترشح قدرت، یکی هم بحث از اخلاط اربعه، و هر هم فرمول میدن، نسخه میدن، آسیب شناسی میکنن، درمان میکنن، به علائم بالینی آزمایشگاهی تکیه میکنن. اینطور نیست که علم یه امر مطلقی است که ما هستیم و واقعیت، واقعیت رو 100% میفهمیم میشه علم، نفهمیدیم میشه جهل. اینطوری نیست که ما وقتی جهان را میفهمیم متناسب با عقل عملمون میفهمیم، متناسب با اعراضمون میفهمیم، متناسب با انگیزه هامون میفهمیم، متناسب با ایمان و کفرمون میفهمیم جهان رو، و متناسب با ایمان و کفرمون هم تصرف میکنیم. جامعه کفار از کردم توی یه حدی از ادراکات اختیار انسان سهمش کمه یا میده به صفر میکنن، ولی از اون که میگذرید اختیار انسان ها محوره. جامعه کفار در محور ولایت کفر جهان را کافرانه میفهمد، ظلمانی میفهمد، تصرفات ظلمانی در جهان هم میکنند، تمدن ظلمانی هم میسازد. دستگاه ایمان بر اساس تبعیت از ارز کنم اولیاء الهی جهان را مؤمنانه میفهمد، تصرفات مؤمنانه هم در جهان میکنند. ولذات که ما مکرر این شاید ارز کردیم که اصلا علمی که کفار تولید میکنن ابزار ایجادی جامعه دینی نیست. بله ممکنه شما در دوران گذار مستقر به اون علم باشید به عنوان یک عرض کنم عاملی که در واقعیت بر ما اثر گذاره، ولی باید دنبال تغییر و استحاله باشید. مطلقا علم از یه مرزی که عبور میکنه که اراده های ما درش فعال میشه، تحت تأثیر اراده انسانی است، و اراده های انسانی وقتی میخواهد جهان را بفهمد مؤمنان و کافران میفهمد. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی آملی ادام الله ظله در بحث هندسه معرفت اونجا یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن آقا وقتی ما جهان را میفهمیم در واقع داریم آیات تکوینی خدا را میفهمیم، فهم از آیات تکوینی خدا این دین است و مطلقا ارزشمند است. خب ما هم همونجا سوال ما همین از استاد بزرگوارمون، فهم آیات تکوینی میتواند مؤمنانه باشه، میتواند شیطنت آمیز باشه؟ چه کسی گفته فهم از آیات تکوینی همیشه نورانی است؟ مؤمن آیات تکوینی الهی را مؤمنانه میفهمد و کافر آیات تکوینی را کافرانه میفهمد. فهم ظلمانی و ایمانی داره. به اتفاقا مهمترین جایی که دین آمده، یکی از لااقل مهمترین عرصه‌هایی که دین آمده دخالت کنه، عرصه فهم انسان، وقت فهم انسان را نورانی کنه، بعد فهم انسان رو از جهان تصحیح کنن. لذا از سراغات بله ما علم عملی داریم و علم نداری بله، اما حقانیت و بطلانش ربطی به دین داره. اگه تبعیت از وحی بکنن حق است، نکنن باطل است. ریاضیات بله، ریاضیات هم همینطوره. شما دستگاه ریاضی مختلفی دارید که مختلف تحلیل میکنن، همه هم کارآمدی نسبی دارن، این که معیار حقانیت نیست. فیزیک هم همینطور بله، ریاضیات هم همینطور بله. این دانش های مدرنی که امروز است پنج قرن قبل نبوده، پنج قرن بعدم اینها نخواهد بود. تو همین مدارم اگه دانش پیش بره یه تفسیر دیگری از جهان میشود، یه تصمیمات دیگری بر اساس اون تفسیرها گرفته میشود، یه تصرفات دیگری میشود. اینجور نیست که دین، علم مطلقا ربطی به دین نداره، بنابراین اداره جامعه باید علمی باشه پس ربطی به دین نداره. بله ممکنه بخشی از علومی که مربوط به اداره جامعه هستن ارتباط مستقیم با معرفت به دینی نداشته باشن، بله، ولی حتما باید تحت تأثیر دین و معرفت به دینی شکل میگیره. یعنی کل منظومه معرفتی بشر رو دین هدایت میکنه، ولی اینکه معرفت‌های دینی مستقیما در همه عرصه‌ها نباشه. یعنی مثلا ممکنه شما
اگر بخواید سراغ نقل برید مستقیما نتونید یه معادله ریاضی اونجا پیدا کنید. بعد ممکنه یه نظریه‌ای به اصطلاح امروز در حوزه فلسفه مثلا فیزیک نداشته باشید، فرض میگه، ولی این دلیل بر این نیست که دین در عرصه معرفت‌های بشری دخالت نمی‌کنه. تمام معرفت‌هایی که ساخت عقلانیت فردی و جمعی انسان‌هاست، هم از عقل تجربی و تجریدی و اینها، حتما حقانیتشون بازگشت به طبیعت است، اراده الهی و ولایت حق و انبیاء الهی. و انسان میتونه در فهم خودش تقلب کنه. چرا شما در فهم باب تقلب رو میبندید؟ همینطوری که چشم میتوانه گناه بکنه، نگاه حرام بکنه، عقل هم میتواند نظر حرام بکنه. و همینطوری که چشم نگاه کردن مناسک میخواد، عقل هم مناسک میخواد، میتواند صحیح بفهمه، میتونه غلط بفهمه، میتونه حق بفهمد، میتونه باطل بفهمد، میتونه ظلمانی بفهمد، میتونه نورانی بفهمد. بنابراین مقدمه اول، ما مدعامون اینه که اگر کسی قائل به این بشود که معرفت دینی و غیر دینی ندارد و دین در معرفت انسان و فهم انسان دخالت نمی کنه، بلکه فهم انسان تابع یک منطق دیگری شکل میگیرد مستقل از دین، حتما بخش عمده ای از حیات انسان از ولایت انبیا خارج میشه. درست هست، چرا؟ چون اونها رو بشر میفهمن، دانشمندان و فیلسوفان عهده‌دار اون بخشن، سرپرستی اون بخشن به عهده اوناست دیگه، که اتفاقا بخش عمده ای از حیات فردی و اجتماعی انسان هست. بس این نکته هم در اما نکته دوم، این داستان و افسانه‌ای که آدم ها مثل حیوانات زندگی میکردن و نیازهای طبیعی شد این دار گرده هم آورده، این سلسل افسانه است. نمیخوام بگم یه دوره هایی نبوده که یه زندگی نسبتا متشابهی در جامعه بشری نبوده، اونا رو مفصل باید بحث کرد، ولی اینطوری نیست. انسان ها لااقل بعد از یه مرحله که انبیا آمدن، انبیا مبعوث شدن، اگر حالا اونم آیاتو باید دقت کرد، کان الله امتا کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین، از اونجایی که انبیا آمدن جوامع دو جور شدن، جوامعی که حول انبیا هستن، جوامعی که حول فراعنه هستن. جوامع حول انبیا برای پرستش خدای متعال دور هم جمع میشن و جوامع حول فراعنه برای پرستش دنیا. البته هم در پرستش انبیا نیازهای طبیعی انسان تأمین می شود، هم در پرستش فراعنه. متو دو جوره، دو تا دستگاه. انسان ها جامعه درست میکنه برای پرستش، برای پرستش جمعی. انسان مستقر به پرستش فردی و جمعی است، در کیف پرستش، نوع پرستش مختاره. ما دو جور جامعه داریم، جامعه‌ای که بر محور توحید و پرستش خدای متعال شکل می‌گیره، جامعه‌ای که بر محور استکبار شکل می‌گیره. چطور حق دارن عرض کنم فیلسوفان اجتماعی بیان بگن آقا جوامع تابع روابط تولیدی هستن؟ وقتی روابط تولیدی عوض میشه، جامعه زیر و رو میشه. حالا من اگه بخوام مثال به اصطلاح بسیط بزنم، ممکنه اشکال کنه بگیریم مثال دقیق نیست، وقتی بیل میشه گاوهن، جامعه عوض میشه. بله خیلی هم خوب، الحمدلله. گاوهن میشه تراکتور، جامعه اصلا همه مناسباتش به هم میخوره. اما وقتی یه پیغمبر میاد، نه این ربطی به جامعه نداره، مردم دارن زندگی اجتماعیشون رو میکنن، آمده شده انبیا در حیات اجتماعی بشر اثر نداره. این خیلی حرف سفیهانه است. انبیا میان پرستش اجتماعی رو شکل بدن و پرستش فردی رو، فقط ناظر به پرستش فردی نیستن که، میان جامعه حول بندگی خدا درست کنن، میان نظام نیازمندی های انسان رو حول سجده بر خدای متعال شکل بدن، به طوری که همه نیازمندی ها بشود نیاز به حضرت حق، همه لذت ها بشود لذت حضور. وقتی انسان ها وارد محیط جامعه انبیا میشن که به تعبیر قرآن بیت النور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، شما یه خانه های تو عالم دارید که بیوت انبیاس بیت النور، این اجازه های رفع، این خانه ها رفیع هم رفعت دارن، محدود به سقف دنیا نیستن. آدمی که تو این خانه ها میره به اجازه رفعت پیدا میکنه. خانه های هستن که نور الهی به ذکر اونجا الهی در اونهاست، همه چیز انسان میشود ذکر، یعنی بازارش هم میشه مسجد، همه لذتش هم لذت از ذکر و حضور است. تقرا که من کل لذتن به غیر ذکر. یه جور جامعه است. یه جامعه هم دارید که نخ بشر برای حل نیازمندی های خودش مستقل از انبیا و خدای متعال، یعنی برای استکبار نفس، برای تفرعون نفس، برای لذت جویی بر اساس نفس دور هم جمع میشن، میخوان ابتهاجات مادیشون، نشاط مادیشون، سرور مادیشون، لذت جویی مادیشون دست پیدا بکنن. دو جور جامعه است. این دو سر طیفه، نمیخوام بگم همه جوامع اسکنم سیاه و سفیدن ها. چرا از اول میگید جامعه برای تن، برای نیازهای مشترک انسانی است؟ نخیر اینجوری نیست. به یه تعبیر بله، برای نیاز مشترک، نیاز مشترک انسان نیازه به پرستش، منتها یا پرستش تابوت یا پرستش خدای متعال. بله انسان ها دور هم جمع میشن برای اینکه انسان ها عاجزن، فقیرن، مستر به پرستشن، مستر به اظهار عجز و دستگیری غیر هستن، جمع میشن که اتکا کنن به الهشون، رو بیارن جامعهشون رو بسازن، پرستش اجتماعی بکنن. اما این پرستش جمعی که یه آهنگ ندارن. بنابراین دید انبیا در ساخت جوامع، در شکل زندگی اجتماعی دخیلن. برن دین آمده نوع زندگی اجتماعی رو ما رو اصلاح بکنه، آمده زندگی جامعه ما رو بکنه زندگی در بیت النور، زندگی نورانی. حیات اجتماعی ما میشه همش بستر پرستش خدا متعال. حتی تکون اعمالی و اولادی کل ها بردن و حالی به خدمت که سر ندار. این در حوزه حیات اجتماعی هم هست. پس این هم نکته دوم، یعنی اولا در حوزه معرفت دینی این رو عرض بکنم. اگر شما آمدید یه حوزه‌ای رو مستقل کردید، گفتید آقا اینجا حوزه فهم نظری عقلی است، اینجا جای عقل است، کاری به دین نداره، این حوزه حوزه فیلسوفان، خب الحمدلله این حوزه حوزه عرض کنم درک شهودی است و انسان با ریاضات خودش و تجارب باطنی خودش به یه مشاهداتی میرسه، اینم کار عرفا، اینم حوزه دانش تجربی است و دانش نظری و دانش کاربردی با مطالعات نظری و میدانی و با روش‌های خاص خود، مطالعات فرض کنید کتابخانه، مطالعات نظری، مطالعات میدانی، این دانش انبوه هم ساخته میشه. اینم که کاری با انبیا نداره، اینم مال دانشمندان. پس این حوزه حیات ما مال عرفا، اینم مال دانشمندان، اینم مال فلاسفه. حوزه انبیا کجاست؟ بفهمید انبیا میشن یه طبقه موازی در کنار اینا، اونم مربوط به بخشی از حوزه خصوصی انسان، اونم اگه فلاسفه و عرفا بود اندیشمندا بگذارن اجازه ای هم به انبیا بدن. انبیا آمدن برای اینکه همه عرصه های حیات انسان رو نورانی بکنن. بناس ما وارد بیت النور بشیم با همه قوامون، عقلمون، شهودمون، تجربمون، تکامل نیاز و ارزایمون تحت بلایت انبیا واقع بشه. اگه این جریان دین حکومت هم داره، بله اگر نه جامعه برای حل نیازمندی های اجتماعی مادیست و انسان ها دور هم جمع میشن برای اینکه از خوردن بیشتر لذت ببرن، موانع طبیعی رو مرتفع بکنن. این هم رفتی به دین نداره؟ بله حکومت هم رفتی به دین نداره. اما کی گفته این حرفا درسته؟ امش افسانه رو ما به اسم حقایق به خورد مردم بدیم بگیم اینجوریه. اما حق طبیعی هم که قبلا ما بحثشو باز در بحث حقوق کردیم، در بحث حقوق عرض کردیم شما اله ها رو بردارید برای ما حق اثبات کنید. حق طبیعی ها که میاد در مایی نیزیست، یعنی چی؟ اصلا کجا ناشی میشه؟ اگر خدا رو بردارید، یه ماده بیشعور، این ماده بیشعور در تکامل و پیشیده در شدن خودش جبران منتهی شده به حیات جامعه، حقوق یعنی چی؟ کی به کی حق پیدا میکنه؟ کی این حق رو جعل میکنه؟ کی ضامن استیفاشه؟ به چه دلیل شما حق داشته باشید که بر زندگی خودتون حاکم باشید، نه که حق من است که بر همه عالم مسلط بشم و عبرم نابود کنم خودم لذت ببرم. کی بیگه نیست؟ شما اله رو بردارید. حتی عرض کردم اونایی هم که حق تعریف میکنن تو دستگاه مادی بر اساس آلهه مادی تعریف میکنن، یه پرستشی دارن، میل به غایت به یه معبودی دارن، اون رو میپرستن، میگن مدار حرکت به سمت او حق است. شما پرستش رو بردارید، عقل عملی رو بردارید، مثلا حق و باطل یعنی چی؟ اینا قبلا بحثش کردیم. ما که اصلا معنی هم به طبیعی رو بیش وجه نمیفهمیم، هرچی هم تلاش کردیم یه خوده بفهمیم این حق طبیعی یعنی چی. اگر کسی حق طبیعی رو انکار کرد چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاق جدی نمیفته. فرض کنید اله نیست، خدای متعال ما هستیم جورم، فرض کنید داریم زندگی میکنیم، من به طور طبیعی حق دارم که در محیط زیست خودم حاکم باشم. کی گفته؟ کجا آمده؟ خاطر قدرت دارم، قدرت که حق نمیاره که، زور دارم بر اساس زور خودم تصرف بکنم، مگه این حقه؟ اگه این رو به قدرت برگردونی پس هر که قوی تر از حق داره همه رو زیر دست پای خودش لگن مار کنه. منهای قدرت شما حق طبیعی تعریف کنید که به قدرت بر نگرده، یعنی چی حق طبیعی؟ بعد اگر اله تعریف شد اون رو ما عرض کردیم بر اساس اله هم حق درست میشه. انسان ها وقتی پرستش میکنن ناچار درجه از حق پیدا میکنن و مجبور به التزام به حقوق، یک معنا قدرت تخلف از اون حقوق رو هم ندارن چون اله آدم. ولی اگر شما اینها رو برداری چجوری میخواید اثبات حق طبیعی بکنید؟ بله آدم ها دور هم جمع شدن، چه نظامی حق است؟ چجوری زندگی کنیم حق است؟ حق این است که یک کسی رئیس باشه بقیه برده رو باشن؟ نمیدونم چرا حق نیست. حق این است که همه با هم مشارکت بکنن؟ کی گفته این حق است؟ چون ما میپسندیم میپسند حق رو رسول کنیم، منم نمیپسند. اگر یه جایی ما 100 نفر با هم جمع شدیم یه آقای از در میاد، ما اجماع میکنیم این آقا از در آمد، ما خوشمون از این آقا خوشمون نمیاد، بکشمون رو، حق پیدا میشه؟ اکثریت که حق درست کن نیست، حق طبیعی محیط زیست هم اونه میفهمه معنی چی. اگه کسی میفهمه معنی حق طبیعی رو یه طبیعی بکنه که بگه این حق چجوری ناشی میشه، چجوری الزام آوره، مقصودش هم قدرت نباشه. یه کسی میگه حق یعنی قدرت، زور داری؟ حق داری یعنی زور داری. چرا من حق دارم که در این محیط تصرف کنم؟ چون قدرت دارم. دیگری اگه قدرتش بیشتره منو محدود میکنه، او حق پیدا میکنه، من زیر دست او واقع میشم چون قدرت دارم. این مقصودتون؟ یعنی حقو فقط به قدرت برمیگردونی؟ معیار حق چی؟ ما قبلا نسیم معیار حق به الوهیت برمیگردیم. اله با همون اوصافی که عرض کردیم، اون حقیقت مقدسی که یک صاحب همه اسماء الحسنا است، هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا، هو الله الذي لا اله الا هو العليم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این اله. دو، اسماء الحسنا او در عالم جاری است و عالم را اداره میکند. سه، عالم مستقر اسماء الحسنا او است. این الوهیت پایگاه افغانه هست. این رو بحثش رو کرد. اما یه همچه چیزی رو بردارید، حق از کجا درست میشه؟ شما باید مفهوم اله رو در حق بردارید، حق درست نمیشه. بعد اگر تعلق درست کردید، یعنی پرستش، منتها پرستش ماده، بر اساس پرستش ماده حقوق تعریف میکنید، حقوق ماده بر اساس پرستش ماده است. حالا اینو قبلا بحث کردیم، یه تکرار میکنم. بنابراین این هم که ما بگیم آقا حق طبیعی حاکمیت در محیط زیست پایگاه اصلی حقوق اجتماعی است، حقوق اجتماعی برمیگرده به حق طبیعی، حق قرارداد، حقی نیست که خدای متعال جعل کرده باشد، نه تکوینا نه اعتبارا، حقوق طبیعی است. اگر هر رو برگردیم به حقوق طبیعی، بله بیداش دین در حقانیت هیچ دخالتی نداره. حقانیت نوع حکومت، ساختار قدرت و حقانیت از کنم حاکمیت یک شخص و یک جریان هیچ ربطی به دین نداره. ولی اگر شما گفتید نه خیلی حق برمیگرده به پرستش خدا متعال، خب خدا متعال نظام حقوق جمع میکنه. قبلا عرض کردم که این نظام حقوق هم هماهنگن. من حق حاکمیت بر بدن خودم پیدا میکنم، بدن من باید تحت فرمان من باشه. او هم البته حقی داره، این دو تا حق هم هماهنگن. قبلا بحث کردم. بنابراین نظام حقوق تعریف میشه و ولایت هم معنیدار میشه. حق ولایت و حق تولی، ائمه حق ولایت بر ما دارن، ما حق تولی داریم. کسی هر نداره ما را از حق تولی به ائمه محروم کنه، کمان کسی هر نداره ما را از حق ولایت محروم کنه. این به معنی قدرت هم نیست، چون عالم عالمیست که خدای متعال اختیار قرار داده به یه نسبتی به اسیان و تخلف هم اجازه میده، یه اجازه میده که حقوق الهی زیر پا گذاشته بشه، ولی حق هست زیر پا گذاشته بشه. پس انعاد بکنید اگر اینجوری تعریف کردید که جنس ولایت، جنس حکومت از نوع تصمیم گیری ما با هم میشینیم، دلمون بخواد تصمیم بگیریم یا نه بر اساس محاسبات خودمون تصمیم بگیریم که اینجوری زندگی بکنیم، حق میشه نه حق نمیشه. اگر قایات رو شیطانی انتخاب کردیم، محاسبات اونم شیطانی بود، ساختار حکومت اونم شیطانی است، ولو عقلانیت به معنی محاسبه برش حاکم باشه. صرف این که یک نظامی بر اساس عقل عمل، یعنی اهدافی که ما بر اساس تمایلاتمون انتخاب میکنیم و بعدا عقل نظر، یعنی محاسباتی که میکنیم برای رسیدن به اون اهداف شکل گرفت، این دلیل عقلانیتش نیست. حقانیت برمیگرده به این که اگر ما در مسیر پرستش خدای متعال هستیم، هماهنگی در پرستش در مسیر خدای متعال میشه نظام هم. بنابراین دین در موضوع حق و حقوق اجتماعی موضوعیت پیدا میکنه. مثلا حالا حتی مسائل دیگه هم اصلا سه تا مسئله را عرض کردن. اگر شما قائل به حقوق الهی نشدید، نگفتید آقا حق ریشش در الوهیت خدای متعال حقوق رو جعل کرده بر اساس ربوبیت خودش برای عالم، به عالم اجازه قرب داده، این ظرفیت قرب حق درست میکنه، این حقوق هماهنگ باید استیفا بشن، عقل یعنی استیفای حقوق، عدالت اجتماعی یعنی همه به حق، حقی که خدای متعال برای اونها قرار داده، اون حق مجهول، از او تعبیر رو حق طبیعی کنید اشکال نداره، اسمش رو بذارید حق طبیعی، یعنی حقی که خدای متعال برای هر مخلوقی در مسیر قرب قرار داده. عدالت اجتماعی یعنی از کنم برنامه‌ریزی برای استیفای هماهنگ این حقوق، این هم طبیعتاً دین محورش است. بنابراین اگر کسی بخواد قائل به حکومت دینی بشه، این جمله لحظه اینا، این فقط اینا هم نیست، باید مورد دقت قرار بگیره. مبانی حکومت دینی و تفریح حکومت دینی این است که شما تکامل رو بر اساس تبعیت از دین تعریف کنید و بگید تکامل راهش دینداری است و حکومت دینی معقول می شود. معرفت بشری رو از کنم به حق و باطل تقسیم کنید و حقانیت رو به تبعیت از وحی تعریف کنید. حقوق اجتماعی رو به پرستش عزت هم برگرد، شکل گیری جامعه رو بر مدار پرستش و استکبار تعریف کنید. اگر اینا رو تعریف کردید، طبیعی است ما حکومت دینی هم معنی دار میشه. ما وقتی جامعه تشکیل میدیم یا جامعه تشکیل میدیم که اراده های انسانی انتخاب میکنن، حول یک ولی پرچمدار استکبار جمع میشن برای اینکه شیطنت آمیز زندگی بکنن، لذت ببرن، مبتهج باشن، خدا متعال هم امدادشون میکنه، یه سلسله علومی هم برای خودشون تولید میکنن که از اون تعبیر میشه تو روایت ما به جهل، با اون مناسبات جاهلانه هم زندگی میکنن، تسخیر هم میکنن طبیعت را. و اگر اراده ها تصمیم گرفتن که خدا رو بپرستن، پرستش جمعی حول معذب ترین کامل ترین اراده جمع میشن و اون اراده اینا رو سرپرستی میکنه. بنابراین نظام نظام اداره جامعه نظام ولایت و تولی است، هم در دستگاه بازار هم در دستگاه هم ولایت تعطیل پذیر نیست، منطقه فقط نورانی و ظلمانی داره. انسان در انتخاب نوع جامعه خودش آزاد است، بنده آزاد میتواند تو این جامعه زندگی بکنه و در اون جامعه. اگر در این جامعه زندگی کرد مناسباتش به مناسبات ولایت باطل، اشکال مختلفی هم بوده، یه موقع در قالب ارباب رعیتی، یه موقع در قالب نظام برده‌داری مادی، یه موقع در قالب اصفهان سلطنت، یه موقع در قالب مشروط دست، یه موقع در قالب نظام دموکراتیک، همه یه جریان باطل. این برای اگر بنا شد برخستر انبیا جامعه شکل بگیره، ممکنه از ساده ترین جامعه که در زمان حضرت نوح بوده تا جامعه دوران ظهور داشته باشه، این هم کامل تر میشه، رشد یافته تر میشه، مناسباتش نورانی تر میشه، جدی تر میشه. بنابراین اینجور نیست که ساختارهای اجتماعی رو خود بشر انسان ها برای حل نیازمندی های خودشون تولید میکنن، نه که انسان ها برای مشارکت جمعی در پرستش یا استکبار دور هم جمع میشن. دو جور جامعه ساخته میشه، حول انبیا و حول فراعنه و اولیای طاغوت و شیطان. دو نوع فهم، دو نوع عرض کنم مناسبات اجتماعی، روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، محصولات، جریان نیاز و ارضا شکل میگیره. از ساده به پیچیده هم هر دو سیر میکنه. بنابراین نقل میکنید که حکومت دینی معنیدار میشه و در حکومت دینی ولایت حقیقی میشه، کمایی که در حکومت مادی هم ولایت هست. اونایی که اسمشو میذارن دموکراسی در واقع ساختاریست برای اعمال ولایت اولیاء طاغوت. مگر در انحراف صدر اسلام که یه نوع دموکراسی بود منتهی نشد به جریان ولایت باطل، منتها ساختارش ساختار وزارت دموکراسی. خب حالا من ارزم جمع کنم، چون این دوره بحثاش هم ناتمام مونده، سر بحثای جدی دیگری باقی مونده، باید بهش بپردازیم. بحث ارز کنم درگیری تمدنی بین اسلام و تجدد و نقش انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی و حرکت به سمت ظهور و الزاماتی که داره، اینا رو باید مفصل بحث بکنم. اینا یه سلسله مبانی بود، من یه جنبندی کلی میکنم. اون چه من تا کنون محضرتون تقریم کردن در اساس یک نقطه اساسی بود، با اون این که ما توحید رو از کنم حالا نمیدونم چه بگم، در بستر ولایت فرق کنیم. یعنی شما ملاحظه کردید همه جا هر وقت ما بحث میکردیم به شدت بحث از ولایت الله و ولایت اولیاء الهی پررنگ بود، و این نگاه قرآنی و به نظر من معارفیست، و بر همین اساس آفرینش رو و تکوین رو، تشریع رو توضیح دادیم، دین رو و عرصه های حیات انسانی رو، جامعه رو، تاریخ اجتماعی و تکامل تاریخ اجتماعی رو، و یک سلسله معانی دیگری که معانی اساسی هم مثل مفهوم حق و باطل رو، مثل مفهوم اخلاق رو و حسن و اخلاقی رو، مفهوم عدالت رو، اینا رو تماما ما تلاش کردیم بر اساس ولایت تعریف کنیم. کاری که دستگاه شیاطین بعد از حضور مقدس نبی اکرم حجاب شد، به طوری که الان شما ببینید در معارف شیعی هم با این که ما وقتی بحث از امامیات، امام رو قطب عالم تعریف میکنیم، در عرفانمون میگیم انسان کامل، در فلسفه‌مون بجود بگونه دیگری، ولی مفاهیم رو مستقل از امام تعریف میکنه، فهم و صحت و بطلانش رو مستقل از امام تعریف میکنه. در حوزه معرفت شناسی نمیگیم فهم صحیح به تبعیت از امام برمیگرده، در حوزه اخلاق نمیگیم اخلاق تا خطاب به تبعیت از امام تعریف می شود. در حوزه حقوق حق رو بر محور امام تعریف نمی کنیم. در حوزه دینداری دینداری رو بر محور امام تعریف نمی کنیم. دین رو بر محور امام تعریف نمی کنیم. جایگاه امام در اندیشه توحیدی ما مقفوله، عنایت کرده. من تمام تلاشم تو این دوره این بود که توحید بشود محور، اما جریان توحید در همه عرصه های حیات بشر از طریق ولایت باید اعمال بشه، ولایت حقه و ولایت نور محور همه حقایق بشه. تو آن تلاش ما این بود بگیم حق برمیگرده به جایگاه امام علیه السلام. این دو در حق از کنم الحقو معکم و فیکم و منکم و علیکم الحقو معلی یدور مروحی سمان دارم واسمین رو بگیم، واسمین بگیم عرض هم میتونه امام کلمه عرضه تمت کلمت رو عرضه سلطن به الله کلمه عامه عرضه الهی امام هست و عدالت این تحقق ولایت امام در عرصه حیات باطنی و عرصه حیات اجتماعی. ما میخواستیم بگیم که اخلاق یعنی امام محوری، امام محور، این نکل علا خلق عظیم. همه عالم اگر در مدار نبی اکرم قرار گرفتن صاحب اخلاق حمیده هستن و الا نیستن. ظهور حقیقت ولایت امام میشه اخلاق حمیده. ما همین تلاشمون هم بودیم در باب حکومت ارزمایی. حکومت نورانی حکومتی است که ولایت امام در همه شعونش جاری میشه و مردم تولی به امام پیدا میکنن. ممکنه بستر تولی یک اراده هایی باشن که اون اراده های نورانی واسطه بین امام و مردم که ما در یک نوعش میگیم مثلا ولایت فقیه. فقیه به نظر ما این انسانی که انسان عادلی که هم دین الهی و نه فقط احکام فقهی رو به نحو صحیح میفهمه و فقیه در معارفی است که از اهل بیت باقی مونده و متولی برای است و واسطه فیض ائمه برای حیات اجتماعی ما در دوره غیبت ما تلقیمونه و ولایت امام از طریق ولایت او جاری میشه در جامعه. همین که امام فضل رضوان الله تعالی علیه که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت معصومه، یعنی همین، یعنی طریق جریان ولایت معصوم در جامعه مؤمنین در عصر غیبت ممکنه فقیه جامعه شرایط باشه. ما همه تلاش ما همین هست، میخوام بگیم یه نوع دیگری باید به معارف نگاه بکنیم در جهان رو، انسان رو، جامعه انسانی رو، سعادت انسان رو، عدالت رو، رفاه رو، امنیت رو، حالا خیلی مفاهیم نشد بحث کنم، آزادی رو، کرامت انسان رو، حق و باطل رو، همه رو برمدار امام باید بفهمیم. اگر نفهمیدیم ما جامعه برمدار امام نخواهیم ساخت. اگر شاخص عدالت امام نیست پس ما برای رسیدن به عدالت نیاز به تبعیت از امام نداریم. اگر شاخص حقانیت امام نیست برای رسیدن به جامعه حق نیاز به امام نداریم. و فقیه اگر شاخص صحت فهم امام نیست ما برای فهم صحیح نیاز به امام نداریم. این که تو قرآن دانشمند میفهمد، اونجا شم فیلسوف میفهمد، اونجا هم عارف میفهمد، امامی لازم نیست دیگه، مستقیم نفس فهمد خودمون. اما اعلام استقلال از امام دیگه، اینا اعلام استقبال نفسانی بشره دیشه هم در سقیب است. مانع شد که حتی مؤمنی بتوانن مناسبات خودشون رو برمدار امام تعریف کنن، در حالی که همه حقیقت این است که اصلا ظهور یعنی امام در حیات باطنی و ظاهری انسان ها، در حیات اجتماعی انسان ها، در عالمی که ما در زندگی میکنیم ظهور پیدا میکنه و این عالم میشود جنت. اصلا ظهور یعنی میشه به ایتون نور و همه عرصه های حیات ما در این فضای نورانی زندگی بکنه و نورانی میشه به نور امام. همه دلاش ما این بود تو این دوره. البته هنوز بحث ما تمام بوده، اگر اجازه بفرمایید فعلا این دوره رو ما چون یک سال طول کشید تمام شده، حالا تمام شده که نه، تلقی میکنیم که این دوره رو به عنوان فاز صفر یا یک بعد از ما بپذیرید. انشاءالله ای خودم داد توفیق داد بحث رو در یک مرحله شاید جامعه تری در بعد از این برنامه دیگه در یک تقاله در یکی دو سه ماه انشاءالله منظرتون کنید. فضای بعدی هم فضای انتخاباتی است، این نظاری شاید حضور ما کردن کم رنگ در باشه. انشاءالله در بحث بعدی اگر خود متعاطل بود با یک برنامه دیگه جامعه انشاءالله خدمتون خواهیم بود و سعی میکنیم معارف اون همه‌های مفهومش رو عرض بکنیم و یه مقدار گسترده‌تر و عمیق‌تر مورد بحث قرار بدیم. از اینکه مزاحمتون شدم، وقتتون رو گرفتم، با بزرگواری این ماه ها تحمل فرمودید، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم مرضی وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار بگیره. السلام علیکم و رحمت الله.